بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن. در ارتباط با حدیثی که به عنوان احتجاج از آقا حضرت سامن الائمه نقل شده است و در ارتباط با جبر و تفویض هست صحبتی می شد و مسائلی مطرح شد. در ارتباط با جمله اول لا جبره، جبر اشعری، جبر فلسفی صحبت شد و جبر عرفانی جلسه گذشته مطرح شد. در ارتباط با جبر عرفانی به اینجا رسیدیم که چون بر اساس مسئله وحدت وجود است و تشعن وجود و تطور وجود و هرچه هست مظاهر وجود، بلکه به تعبیر دقیق تر مظهری نیست که وجود در او ظهور پیدا کرده، بلکه مظهر هم اوست. یعنی در حقیقت وجود است که خود به صور مختلف در آمده است. این جان مسئله است در ارتباط با مسئله وحدت وجود، که هم در ممد الهمم تصریح به این جهت شده است که تجلی و مجلایی نیست، یک حقیقت است بس که متطور است، خود متجلی است، نه اینکه یک مجلای غیر خودش هست و این در اون غیر تجلی کرده، غیر وجود نداره، یک حقیقت است. این چنین نیست که صوری باشد و او در این صور بروز و ظهور کرده است، بلکه خود به این صور در آمده است. بنابراین وقتی این چنین باشد، از قبیل مومی که روز گذشته مثال زدیم و از قبیل موج و دریا، نتیجه می شود که چیزی جز او نیست و پس هیچ فعلی در ارتباط با غیر او معنا ندارد. او خود هست که افعالش هم همون تطورات خود اوست به انواع مختلفه. به نتیجه همین میشه که لا جبره، یعنی سالب منتفیست به انتفاع موضوع. جبر نیست، چون زیدی که بخواهد مجبور بشود نیست. حالا این مطلبی که عرض کردیم از این کتاب توضیح المرادم براتون عرض کنیم خب اولا که مطلب رو از اون مقاله و جزوهی که الفلسفه الالهیه و الامام علی ابن موسی رضا روز گذشته قرائت کردم که مشخص بود، و حالا از این توضیح المراد دارتون عرض بکنم، و اگر رسیدیم که ظاهرا امروز نرسیم، روز شنبه که فردا بحث تفسیر هست، اون وقت از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه از ایشان براتون عرض بکنیم که ایشان هم اتفاقا به این جهت در بعد بحثای عرفانیشون تصریح کردن. حالا با هم عبارت میخونیم که ببینیم میفهمیم یا نه، چی میفهمیم. این رو بستگی داره به این که خودتون ببینید عبارت من میخونم چه برداشت میکنید، آیا به وضوح مطلب مشخص هست یا نیست، حالا به هر اندازه‌ای که معلوم باشه. فعلا این توضیح المراد، من تو فکر هستم که این توضیح المراد رو بسیار کتاب خوبی است و به نظر من بهترین تعلیقی که بر تجرید زده شده و بر کشف المراد، بهترین تعلیقه این تعلیقه است. از حدود 90 تعلیقه، 90 شرح و تعلیقه تا اونجا که من در ذهنم هست در ارتباط با شرح تجرید مطرحه. ایشان در این بخش به عنوان همون تعلیقهی که در ارتباط با فی انا فاعلون دارن، مرحوم سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی در تجریدشون که عبارات بسیار مختصر و قوی در مسائل آورده اند، در این بحث دارن که فی انا فاعلون، ما این که فاعل هستیم، فعل به ما انتساب دارد. اون وقت شارح هم دارد اختلف العقلا هاهنا، ایشان اینجا تعلیقی دارن، در این تعلیق مذهب اشاعره رو گفتن، مذهب معتزله رو گفتن، مذهب اونها که قائل به کسب هستن که اشاره کردم گفتن، و مذهب فلاسفه را هم که قائل به جبر هستن اون رو هم بیان کردن به عنوان این که المذهب الرابع للفلاسفه، بعد المذهب الخامس للعرفا. در صفحه 557 از این تعلیقهی که داریم بخونیم توضیح المراد، که تعلیقه ایست بر شرح تجرید و در ارتباط با بله کشف المراد. المذهب الخامس للعرفا و من تبع سلوکهم فی هذا المسلک، و اونها که همون روش عرفا رو دارن، کل حکیم شیرازی، یعنی مرحوم آخوند مولا صدرا، و الحکیم سبزواری، چون اینها مشی فلسفی دارن ولی در نهایت مشیشون به مشی عرفانی منتهی شده، یعنی نهایت سیرشون در مسائل فلسفی به اونجا رسیده که بایستی به مسائل عرفانی کار منتهی بشه. و غیره ما رحمهم الله تعالی، و هو ان صادر من العبد فعل له وللحق، اون که از عبد صادر می شود، نماز، انفاق، سرقت، کار خیر، کار شر، فعل له للحق، فعل له للعبد وللحق تعالی، لا به معنی ان هنا فعلین، این نمازی که انجام شده دوتا نماز نیست که میگیم هم خدا و هم عبد، او للفعل فاعلین، یا یک نماز است و دو تا فاعل. خیر، بل الفاعل کل فعل واحد، فاعل و فعل هم فعل واحده یک نمازه، هم فاعل واحده. بل الفاعل کل فعل واحد و هو الحق تعالی فی المظهر الانسانی، فی المظهر الانسانی مثلا در ارتباط با فعل بشر. و الفرق بین هذا المذهب و مذهب الاشعری، که اونم میگفت فعل فعل خداست، فرق چیه؟ ان الاشعری یقول ان الله تعالی یخلق الخلق فعل فی العبد. اشعری حرفش این بود که عبد هیچ کاری هیچ کاره و خداست که کار رو انجام میده. اصلا وجود عبد در ارتباط با فعلی که میگیم نماز خون، کزم الحجر فی جنب الانسان است، یعنی هیچ ربطی به هم نداره، فقط در وقت خاصی چنین تعبیری میشه. در ارتباط با اشعری، اشعری میگفت که یخلق فعل را خداوند فعل عبد فهو تعالی خالق للفعل و العبد محل له من دون ان یکون له سلطان علی فعله، بدون اینکه عبد هیچ گونه دخالت داشته باشه. و العارف یقول ان الله تعالی تجلا به نورهی و تنزله، تنزل پیدا کرده و تنزله و ظهر به وجودهی فی المظهر الانسانی. حالا باز الان میگن که باز فکر نکنه یه مظهریست، یه چیزی در این مظهر ظاهر میشه، نه، مظهر هم خود اوست. فی المظهر الانسانی و یفعل فعله و یسند الفعل الالله عز و جل به ما هو تعالی تجلا فی الانسان. بعد ایشان میگن میخواییم بهتر بفهمیم مطلب را، انظر الی ما قال المولا صدرا فی رسالتی فی خلق الاعمال و ما نقلت عن مفتاح الغیب و النصوص و الفصوص للغونوی فی المسألت الثالثه عشر فی الفصل ثانی، که در همین کتابشون بشه آوردن، و غیر ذالک من کلمات این فی کتبهم فانی لا اطیل الکلام بذکرها فاقول. دقت کنید این فاقول را، مبنا هذا المذهب هو القول به وحدت الوجود و الحلول و الاتحاد و انه لیس فی دار الوجود الا موجود واحد یتعین. نکته اینجاست، یتعین به تعین الخلقی، یعنی یک وجوده، یک حقیقته، این یک حقیقت متطور میشه، با این تطور خود او مخلوقات مختلف درست میشه. اینا مثل مومی که گفتیم این موم به صورت شکل در شیر در بیاد، این موم به صورت درخت در بیاد، این موم به صورت انسان در بیاد. یتعین به تعین الخلقی و یتجلی فی الصور و المظاهر الامکانیه بعد تعینی بذاتهی، یعنی ذاتش اینه که یتعین به این تعینات. باز بیشتر روشن میکنن، نازلن عن المرتبت الاهدیه، از مرتبه غیب الغیوب نزول پیدا میکنه، این مراتب اوست، این متطور شده اوست، تشعن یافته و تطور یافته اوست. نازلن عن المرتبت الاهدیه الى منازل الاشیاء المختلفه محدودن به حدودها، حدش میشه حد همین اشیا، چون اصلا غیر از این اشیا چیزی نیست. الا ما فصل فی زبورهم فاذا کان له التعین الخلقی، وقتی که مسئله از این قراره که تعین، تعین خلقی است، یعنی اون وجود به این مخلوقات مختلف تعین پیدا کرده، فلا خلقه، خلقه نیست در حقیقت، خود اوست که به این صور شده متطور شده، فلا خلقه، بل هو به صور الخلق، بل هو خودش هست به صور الخلق. فصفات الخلق و افعاله، صفات او و افعاله تعالی، بنابراین افعالش افعال خودش میشه، خودش خودشه دیگه، هر چی هم که انجام میده خودشه. همون تعبیری که مرحوم آقای حکیم در عربه دارن، در عربه، در بحث خاصی که به بحث وحدت وجود میرسن، در عربه ایشان نقل میکنن اقوال را، بعد میگوین حسن ظن به بزرگان و ادب دینی اقتضا میکند که ما بگوییم نمیفهمیم این آقایون چی میگن. یعنی مثلا آقای حکیم اون شخصیت تعبیرش اینه که ما نمیفهمیم اینا چی میگن، و الا اگر اون چه ما از عباراتشون میفهمیم همان باشد، فلا خالق ولا مخلوق ولا عابد ولا معبود، خودش هست و خودش هست و خودش. این تعبیریش، فلا خلق بل هو به صور الخلق، فصفات الخلق به افعاله، صفات او به افعاله تعالی. پس اینجور میشه، نتیجه چی شد؟ نتیجه این میشه که پس جبر نیست از باب اینکه چیزی نیست جز خود او، یعنی همین میشه که لا جبره من باب سالبه منتفن به دفاع موضوع. وقت مضاف المسئله الثالثه عشر في الفصل الثاني بطلان هذا المبنى و ان معیته تعالی مع الاشیاء و دخوله فیها، که در حدیث هم داریم و روایات و جملات امیر المؤمنین داخل فی الاشیاء منتها لا کدخول شیء فی شیء، اینجور عباراتی داریم، ولی اون کیفیت این که چگونه است نمیفهمیم، به اینجور نیست که خود اوست که متطبر شده باشه. وقد مضا و ان معیته تعالی مع الاشیاء و دخول او فیها انما هو بلا کیفیت ولا تعدد بالحدود الامکانیه ولا تعین بالتعینات الخلقیه ولا اتصاف بالصفات المختلفه ولا بتفاوت و تغیر بالتعبیرات لازمه للاشیاء، که اینا همه تعابیری است که همون مطلب رو به صورت مختلف گفتن. ولا تعدد صور بتعدد الاسماء الا اسماء، اینا هیچ کدوم نیست، اینا که نیست اون مطلب دیگر مطلب اهل البیت است. الا ما هو مذهب ائمتنا صلوات الله علیهم اقرب الخلائق الی الحق، اینا هستند که خدا را از همه بهتر شناختند. و اعرف العارفین بالرب تعالی اما یقول الواصفون علوا کبیرا فراجه، اون وقت بعد المذهب السادس للائمه الطاهرین، که قول مختاری است که انشاءالله بعد خواهیم گفت که ببینیم که مطلب چی شده. اون وقت انشاءالله تتمه بحث اینه که عرض کردم عباراتی از مرحوم علامه طباطبایی داریم، اونا رو هم بخونیم، یه مقداری اونا از این مطلب هم شاید سریع تر باشه، ولی حالا خودتون میخوام در نظر بگیرین که روش فکر کنید که ببینید که از اون عبارات ایشان چی میفهمیم، چی استفاده میکنه و برداشت چی میشه، تا بعد انشاءالله باز قول مختار هم گفته بشه. اللهم صل علی محمد و آله.